بخش خبری ساعت 11 رادیو فردا خوش آمدید. من نازآفرین میرزا خلیلی هستم. وزیر خارجه ایران میگوید با وجود گذشت 8 ماه پس از توافق برجام هنوز هیچ بانک بزرگ اروپایی با ایران همراهی نکرده است. اوباما مصوبه کنگره را که اقامه دعوای خانواده قربانیان 11 سپتامبر علیه عربستان را ممکن می‌سازد وتو کرد. به گفته پلیس ایالت واشنگتن دست کم 4 تن در جریان تیراندازی در یک مرکز خرید کشته شدند. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران میگوید با وجود گذشت 8 ماه پس از توافق برجام هنوز هیچ بانک بزرگ اروپایی به دلیل نگرانی از اقدامات تنبیهی آمریکا حاضر به آغاز همکاری با ایران نشده است. آقای ظریف که در شورای روابط خارجی آمریکا صحبت میکرد گفت بر اساس توافق هسته‌ای اجرای تعهدات ایران را باید آژانس بین المللی انرژی اتمی تایید کند. وزیر خارجه ایران گفت آمریکا در رابطه با تعهداتش وظیفه خود را انجام داده است، اما همین که در عرصه بین المللی بکوشند این توافق را اجرا کنند موضوع سخت می شود. محمد جواد ظریف به عنوان نمونه از بانک‌های بزرگ اروپایی مانند HSBC نام برد که به دلیل همکاری با ایران در دوران تحریم‌ها میلیاردها دلار توسط آمریکا جریمه شدند. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز جمعه یک مصوبه کنگره را که بر اساس آن خانواده‌های قربانیان حملات 11 سپتامبر 2001 می‌توانند علیه حکومت عربستان سعودی اقامه دعوا کنند وتو کرد. باراک اوباما در بیانیه‌ای با اعلام همدردی با خانواده‌های قربانیان گفته است این طرح به منافع آمریکا لطمه خواهد زد و موجب می‌شود که شکایت‌هایی از این نوع در دادگاه‌های داخلی علیه آمریکا مطرح شود. به گزارش آسوشیتد پرس انتظار می‌رود کنگره به وتوی رئیس جمهوری آمریکا واکنش نشان دهد. در آمریکا لغو وتوی رئیس جمهوری مستلزم رأی مثبت 2/3 نمایندگان مجلس نمایندگان و سنا به طرح است. به گفته پلیس ایالت واشنگتن دست کم 4 تن شامگاه جمعه در یک مرکز خرید در شمال سیاتل مرکز این ایالت کشته شدند. سخنگوی پلیس در توییتر گفت این تیراندازی در ساعت 7 شامگاه جمعه به وقت محلی در مرکز خرید کاسکید در شهر برلینگتاون در 100 کیلومتری سیاتل روی داده است. به گزارش شبکه خبری NBC آمریکا، پلیس ایالتی میگوید مدرکی در دست نیست که نشان دهد این اقدام با اهداف سیاسی و یا تروریستی انجام شده باشد. بنابر گزارش‌ها فرد مهاجم پس از تیراندازی از محل متواری شده است. حملات هوایی جدید نیروهای دولتی سوریه به مواضع تحت کنترل شورشیان در حلب تاکنون 10 کشته و زخمی بر جای گذاشته است. در عملیات ارتش سوریه که از نیمه شب چهارشنبه شدت گرفته است چندین محله مسکونی به کلی ویران شده است. مسئولان یک بیمارستان تحت کنترل شورشیان روز جمعه شمار کشته‌ها را دست کم 91 تن اعلام کردند، حال آنکه دیدبان حقوق بشر سوریه در لندن آمار تلفات را 27 تن اعلام می‌کند. در حالی است که تلاش‌های دیپلماتیک طرف‌های درگیر به منظور تثبیت آتش بس در شمال سوریه روز پنجشنبه در نیویورک با شکست مواجه شد. تد کروز نامزد پیشین جمهوری خواهان روز جمعه اعلام کرد که از نامزدی دونالد ترامپ در مقابل رقیب وی هیلاری کلینتون در انتخابات پیش روی ریاست جمهوری آمریکا پشتیبانی خواهد کرد. تد کروز سناتور ایالت تگزاس پیشتر در مبارزات انتخاباتی درون حزبی ترامپ را یک دروغگوی بی اخلاق توصیف کرده بود. آقای کروز روز جمعه در صفحه فیسبوک خود در توضیح اینکه چرا مایل است به ترامپ رأی بدهد نوشت که در ماه اخیر به دقت مورد ترامپ را بررسی کرده و به نظر او هیلاری فرد مناسبی برای ریاست جمهوری آمریکا نیست. به پایین این بخش خبری رسیدیم. اگه اهل شبکه‌های اجتماعی هستید ما رو در فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام هم میتونید دنبال بکنید. آدرس وبسایت ما radiofarda.com هست و منتظر تماس‌های شما هم هستیم. ساعت 11:30 با سرخط خبرها از رادیو همراه ما باشید.
یک خانه، یک زمین.
مسئله سلامت و مسئله محیط زیست از هم قابل جدا شدن نیستن.
یک خانه، یک زمین،
حفاظت طبیعت، حیات وحش، محیط زیست نوعی دین بوده همیشه.
در دراز مدت میتونه باعث بشه ما نسل آینده بیماری رو داشته باشیم.
هنوز میشه یک کاری کرد.
یک خانه، یک زمین،
مجله محیط زیست رادیو فردا.
سلام به شما همراهان رادیو فردا، آزاده اسدی هستم و در این هفته بازم با دو بخش با شما خواهم بود. آلودگی دریاهای ایران با فاضلاب و سوختهای قاچاق.
موقعی که پلیس میاد یا توی دریا نیروهای انتظامی لنجها رو میبینن، اینها برای اینکه جرمشون کمتر بشه سوخت رو میریزن توی دریا.
و شرایط آبهای زیرزمینی در ایران که از دید کارشناسان غیر ایرانی اصلا مناسب نیست.
این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده.
یک خانه، یک زمین.
دریایی که سالها در آن شنا کردیم و در ساحلهاش تفریح کردیم و میکنیم و روزها و غروبهای خاطر انگیز زندگیمون رو در کنارش میگذرونیم، خزری که برای خیلی از ما حس و صدای تعطیلات رو داره، سالهاست محل دفن پسماندها و زباله های ما شده. به گفته مسئولان بعضی از شناگاهاش پر از آلودگی های نفتی و میکروبی شده. ظرف های یک بار مصرف و پلاستیک های رنگارنگ بازیافت نشدنی سراسر آبهای ساحلی رو گرفتند. 900 هزار فوک دریایی در زمانی حدود 25 سال از دریای خزر رفتند. فاضلاب یکی از دلایلیه که به گفته معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، وضعیت زیست بوم دریاهای ایران از جمله خزر رو به خطر انداخته. آلودگی که تأثیر مستقیم بر زندگی انسان‌ها هم داره. محمد رضا فاطمی، متخصص در زمینه بیولوژی دریایی و کارشناس علوم زمین دریایی، از این معضلات میگه.
در دریای خزر که یک دریای کاملا بسته است، آلودگی فاضلاب وارد ساحل دریا شده و شناگرها رو تهدید میکنه. بیماری‌های قارچی، بیماری‌های پوستی الان زیاد شده، به طوری که توصیه میشه که مردم وقتی شمال میرن شنا نکنن در دریا. اگر شنا میکنن در قسمت غربی رودخانه‌ها که آلودگی کمتره شنا بکنن. اینه که آبهای ساحلی رو کاملا آلوده میکنه. بازم که فاضلاب مقادیر زیادی سموم داره، عناصر سنگین داره، مواد نفتی داره، مواد شوینده داره. اینها وارد بدن ماهیان میشه، هم آبزیان رو از بین میبره، هم نهایتا گوشت رو که به مصرف انسان میرسه، گوشت ماهی رو آلوده خواهد کرد. الان این حالت پیش اومده و خیلی از ماهیا هم مزه نفت میدن، هم آلوده هستن و خوردنشون توصیه نمیشه. شکوفای پلانکتونی پیش میاد، تاید ایجاد میکنه، کشند سرخ مرگوم ماهیان پیش میاد.
پروین فرشتی، معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست، در یک نشست خبری که از تلویزیون جمهوری اسلامی ایران هم پخش شد در مورد این وضعیت هشدار داد.
مسئله بیماری‌های میکروبی داریم که در شناگاه‌ها در استان‌های ساحلی ما وجود دارند و این فاضلاب‌ها در حقیقت باید حتما تصفیه بشن. ما یک سند برنامه اقدام ملی دریای خزر داریم. این سند با همکاری نهادهای مرتبط تهیه شده. چرا این سند الان اجرایی نیست؟
فاضلاب به گفته بعضی از کارشناسان حالا در بسیاری از کشورهای دیگه تبدیل به یک گنجینه شده که اتفاقا باید قدرش رو دانست، نه اینکه به دریا ریخت. محمد رضا فاطمی:
الان دیگه این آب با ارزش باید در شهری مثل بندرعباس، سواحل جنوبی و خزر فاضلاب رو تصفیه بکنن، برگردونن. این آب باید وارد مصارف شهری بشه، آشامیدنی جدا بشه، یه مقدارش هم میتونه برای کشاورزی استفاده بشه، همینجوری برای سفیجات مثلا نباید بشه، برای پنبه، چیزایی که به مصرف انسان نمیرسه. این فاضلاب الان اینقدر ارزشمند هست که دیگه نباید به دریا ریخته بشه، باید چرخه بشه، وارد مصرف بشه. ایران مجبور در 20 سال آینده این کارو انجام بده. در شهرهای شمالی هم که بارندگی زیاد، آب ظاهرا کم نیست، ولی الان مشکل کمبود آب پیش اومده. استان مازندران، استان گلستان، در خیلی از جاها مردم آب ندارن که مصرف بکنن، سدها هم تکافو نخواهد کرد، بارندگی کم شده، موجب شده که در آینده بایستی حتما این پسابها تصفیه بشه، بازچرخه بشه، برگرده به مصرف انسان.
ریختن سوخت که معاون محیط زیست دریایی سازمان حفاظت محیط زیست آن را سوخت قاچاق میخوانه، به آبهای جنوب کشور یکی دیگه از مشکلاتی است که شرایط محیط زیستی دریاها رو به هم ریخته.
آنطوری که مسئولان میگن 550 تن سوخت قاچاق فقط در یک نوبت در هفته‌های گذشته به آب‌های جنوب ریخته شده، کاری که به گفته مسئولان سال‌هاست کسانی که پنهانی یا قاچاقی سوخت را از ایران جابجا می‌کنند انجام میشه. اونها از ترس پلیس در یک تعقیب و گریز بنزین و گازوئیل غیر مجاز را در دریا رها می‌کنند. محمد رضا فاطمی کارشناس محیط زیست دریا از این چرخه میگه.
سوخت نهایتا وارد دریا میشه و میاد به ساحل. در دراز مدت این سواحل رو آلوده میکنه، محیط دریا رو آلوده خواهد کرد. محلی که الان داریم کار میشه، ماهیای تجاری ما داریم. سمت چابهار خور میدانی، خور جاست که اونجا جور صیدگاهی مهمه. آبزیان هست که هر سال ماهی داره صید میشه. لطمش رو هم به صورت محلی میذاره کوتاه مدت و در دراز مدت اثرات مزمن و کرونیکش رو میذاره که در نهایت وارد چرخه تولید دریا میشه، وارد بدن ماهی ها میشه و انسان ها مصرف خواهند کرد.
آنطور که مسئولان میگن سازمان حفاظت محیط زیست وظیفه ای در مورد پاکسازی آبها از سوخت نداره. محمد رضا فاطمی میگه اساسا کاری از دست این سازمان در مواجهه با عمق این آلودگی مداوم بر نمیاد.
این مملکت با این وسعت، با این جمعیت و این پراکندگی و کمبود اعتبارات کادر از عهده این سازمان خارجه. یعنی یک عزم ملی میخواد، دولت باید تصمیم بگیره، بودجه‌اش رو باید تصویب بکنه، شهرداری‌ها باید این کار انجام بدن. این بر عهده وزارت کشور هست، ولی خب طبیعتاً کم و کیفش رو و چگونیش رو باید این سازمان نظارت بکنه که به مرحله اجرا در بیاد. ما دوباره دو تا شهر رشت و اهواز حتی بودجه‌اش رو بانک جهانی داد، ولی متأسفانه الان 10 ساله که این بودجه از بین رفت، سوء مدیریت شد، درست هزینه نشد و اون سمای تصویب فاضلاب هم هیچ وقت درست نشد که این کار انجام بده. اینا قرار بود یه پایلوت شروعی باشه که تعمیم داده بشه به شهرهای دیگه، چنین نشد.
یک خانه، یک زمین.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست معصوم ابتکار در گفتگو با خبرگزاری‌های ایران گفته تالاب‌های فراه و هیرمند از خشک شدن نجات پیدا کردند و به گفته او آبگیری هورالعظیم خوزستان در حال اجراست. او درباره حل مسائل دریاچه ارومیه رو به خشک شدن در سال جدید هم ابراز خوشبینی و امیدواری کرده. بستان شاه‌های غیر مجاز در اطراف تالاب پریشان در استان فارس و دریاچه ارومیه هم از جمله خبرهایی هست که رئیس سازمان حفاظت محیط زیست با شروع کار این سازمان در سال جدید گفته. چاه‌های غیر مجاز همون‌هایی هستند که آب‌های زیرزمینی رو در اطراف دریاچه‌ها و رودخانه‌ها پمپ می‌کنند و کشاورزان و باغداران برای آبیاری به یکی دوتای اونها بسنده نمی‌کنند. مایکل کامپانا استاد دانشگاه ایالتی اورگان در آمریکا و متخصص آب‌های زیرزمینی و مدیریت منابع آب که به ایران رفته و در مورد شرایط بحرانی آب در ایران پژوهش کرده در این زمینه میگه
شرایط آب‌های زیرزمینی در ایران خوب نیست. ایران کشور خشکیه و رودهای بزرگ و پرآبی مانند شمال آمریکا و بعضی شهرهای پرباران اروپا نداره. برای همین ایرانی‌ها بیشتر از آب‌های زیرزمینی استفاده کردن. مطمئن نیستم که چقدر استفاده از این آبها در ایران منظم و باقاعده است.
به گفته او این مسئله یا مشکلیه که همه جا وجود داره و در کشورهایی با مشخصات ایران بارزتره.
When the surface supplies start to go get low or seem to get low, people start drilling wells.
یکی از مشکلاتی که همه جا وجود داره اینه که وقتی آب‌های سطحی پایین میرن و دسترسی به اونها کم میشه، مردم شروع به کندن چاه میکنن.
And we're seeing this going on in California right now.
این اتفاق در کالیفرنیا هم افتاده، ایالتی که در آمریکا وسط خشکسالی ترسناکی گیر کرده. کشاورزان نمیتونن آب کافی به دست بیارن، برای همین چاه‌های عمیق میکنن. بعضی از این چاه‌ها دست کم 1000 متر عمق دارن که خیلی زیاده، اما راه دیگه ای نیست. برای همین موقعیت آب‌های زیرزمینی مدام بدتر میشه. این جریان چند سال پیش در هند افتاد. کشاورزان برای رسیدن به آب مدام چاه حفر کردن، انگار فردایی وجود نداره و سطح آب‌های زیرزمینی به شدت کاهش پیدا کرد. این مسئله باز هم به مشکلات مدیریت منابع آب برمیگرده. با اینکه من دانش زیادی درباره این موضوع در ایران ندارم، اما احساس میکنم مدیریت کافی و درستی در مورد آب‌های زیرزمینی در ایران وجود نداره.
رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از افزایش آموزش و آگاهی کشاورزان در سال گذشته گفته.